این رادیو صدای زندگی است.
مژده نجات.
از صدای زندگی می شنوید. سلام شنوندگان عزیز، خوشحالم که باز هم با تقدیم برنامه در خدمت شما هستیم. امیدواریم روزگار خوش را بگذرانید و روزهای بهتری را در پیش داشته باشید. دوستان عزیز، اینک بخش دیگر داستان زندگی و اعمال داوود نبی را با اتفاق هم خواهیم شنید. ما تا این برنامه متوجه خواهیم شد چگونه داوود که او را یک جوان معمولی می‌پنداشتند از جانب خدا رئیس پادشاه اسرائیل تدهین می‌شود. دوستان مهربان، داوود مرد موافق دل خدا بود. خدا او را برای اجرای نقشه‌اش به کار گرفت تا مراحل را که در نظر داشت طی گردد. ولی مردم انگامی که می‌دیدند او برای پادشاهی تدین می‌شود تعجب کردند. ما دلیل تعجب مردم را به خوبی درک می‌کنیم، ولی بهتر است دریابیم که خدا به وسیله داوود نبی چه نکاتی را برای ما بیان می‌دارد. پس بیایید با هم به این نکات در این بخش و بخش‌های دیگر داستان توجه نماییم.
دوستای مهربان، طوری که به خاطر دارین در برنامه گذشته داستان زندگی و اعمال داوود نبی تا اینجا رسیده بود که سمائل نبی طبق دستور خدا به بیت لحم رفت تا یکی از پسرای یسی بیت لحم میره برای پادشاهی تدهین بکنه. شنونده عزیز، یسی 8 پسر داشت و خردترین آنها داوود بود که به چوپانی رمی پدرش مصروف بود. داوود در میان خانواده یک بچه معمولی میپنداشتن، در حالی که استعداد او در موسیقی و سرودن اشعار شایان توجه بود. داوود به خوبی چنگ می نواخت و حتی زمان کودکی سرودای در ستایش خدا می سرود. او خردترین عضو یک خانواده معمولی متوسط الحال بود. از همین سبب بعدها متوجه می شیم که حتی برای خانواده او و حتی برای همسایه ها انتخاب داوود از سوی خدا به عنوان رهبر قوم یک اتفاق غیر منتظره بود. ولی شخصیت داوود از جهات بسیاره مورد علاقه و توجه خدا بود و ای جهات دیگر را کمتر توجه میکدن. از همین سبب خدا سمائل نبی را با بیت لحم فرستاد. وقتی او با بیت لحم رسید، بزرگای شهر با ترس و لرز به استقبالش آمدن.
سلامتی بر شما سمائل نبی، خوش آمدین.
سلامتی بر همه شما.
بچه های خردسال خبر ورود جنابشان لحظات پیش به ما آوردن. خوشحالیم که از شما در بیت لحم استقبال میکنیم، ولی خوب بود ما را از ورودتان قبلا آگاه میکردین.
از چهره های همه شما پیداست که از چیزی میترسین، ولی ناراحت نباشین، هیچ حادثی واقع نشده. نترسین، گوساله را نمیبینین؟ من اینجا آمدیم تا برای خدا قربانی کنم. برین خدا تقدیس کنین و همراه ما برای قربانی کردن در قربانگاه بیاین. یسی، تو صبر کو، تو و پسرهایت همه خود تقدیس کنین، زودتر از دیگرا و قربانگاه بیاین.
چشم. این سمائل نبی، ما با بچه در خدمت شما هستیم، چه امر می فرمایید؟
بچه هایت در یک صف استاده کو تا من اونا را خوب ببینم.
بچه ها یک صف در اونجا استاده شوید. جناب سمائل، این هاست بچه هایم.
بگذار ببینم. چی جوان قد بلند، چی خوش صورت. فکر میکنم ای همو کسی است که خداوند برگزیده، اما نه، ای او نیست. ای او کسی نیست که ما در نظر گرفتیم. خدا مثل ما انسان ها قضاوت نمی کنه. ما به ظاهر نگاه می کنیم، اما خدا به دل انسان نگاه می کنه. ای هم کسی نیست که مورد نظر خدا باشه. ای هم مورد نظر خدا نیست. خدا هیچ یک از اینا را انتخاب نکده. یسی بیت لحمی، آیا تمام بچه هایت همی 7 است؟
نه، یک بچه دیگه هم دارم. او خورترین ایناست. مگم چرا میپرسی سموئیل؟
خداوند هیچ یکی از این پسرهایت انتخاب نکده. او بچی دیگه در کجاست؟
او در صحرا مشغول چرانیدن گوسفنده است.
این حتما همو کسی است که خدا او را انتخاب کرده. فوری کسی را روان کنین تا او را بیاره. تا وقتی او نیاید ما سر سفره نخواد ششتیم.
دوستای مهربان، وقت داوود نزد سموئیل نبی آوردن، سموئیل همو وقت فهمید که ای امو جوان است که خدا او را برای پادشاهی اسرائیل انتخاب کرده. از این رو با اجازه خداوند ظرف روغن زیتون که با خود آورده بود برداشت و به سر او که دبین برادرایش ایستاده بود ریخت. به این ترتیب داوود از طرف سموئیل تدهین شد. دوستای مهربان، دو زمان رسم چنان بود که هرگاه کسی را برای پادشاهی انتخاب میکردن، او را همطور با پاشیدن روغن زیتون روی سرش تدهین میکردن. هرچند داوود به عنوان پادشاه به این ترتیب مسح شده بود، اما مدت لازم بود تا خداوند راهی رسیدن او را به تاج و تخت مهیا بسازه. از این خاطر داوود همچنان با چوپانی گوسفندای پدرش ادامه میداد، تا اینکه یک روز پدرش او را با مقدار غذا برای برادرش به جبهه فرستاد. داوود جوان وقت به اردوگاه لشکر اسرائیلی ها رسید، درست همون موقعی بود که سپاه اسرائیلی ها آمادگی برای نبرد با سپاه فلسطینی ها را می گرفتن. به زودی نیروهای متخاصم در یک دره در برابر همدیگه صف بسته کردن. داوود چیزایی را که با خود آورده بود به آذوقه رسان داد و بعد در جستجوی برادرای شد. وقت برادرایش پیدا کرد، ناگهان چشمش به پهلوان غلاسای فلسطینی افتاد و با تعجب از برادرایش پرسید:
اهه، نوکرای شاول، چرا برای جنگ سفر رایی کردید؟
این کیست؟ نام جلیات است، از اهالی جت فلسطین. این حرکات چرا میکنه؟ شمون برادر، ما را به ممارزه میخواید بر جنگ؟
میدان روان کنید تا معلوم شود که کی مرد است کی نامرد.
چه قدی داره؟ مثل یک غول بیابان. قدش دو چند قدم است. اون بیبی کلاه زیره در سرش است. میگن زیره که دست نیش است ده سیر وزن داره. در پای خودم ساقبند زیره بسته کده.
اوه هی چی نیزی؟
میگن وزن سر نیزیش یک سیر است. سپرش اصل کو. هر وقت تو در میدان میایه یک سرباز تنها سپر او را میره. خوب سی کو بی بی، دو آدم پشت سر سپر او پاد شده میتونه.
چه قرش خانی میکنه؟ شما چرا کار نمیکنین؟
40 روز است که نمو تو در میدان میایه و رش خانی میکنه. پادشاه گفته هر کسی کو را بکشه پاداش خواهد داد. دختر خودم برش میته، خانواده او را از مالیات معاف میکنه.
یا نیست که در میدان ما بیایه کسی پیدا نشود.
این گپا و قدر مهم نیست، اما شما به خاطر خدا چرا غیرت نمیکنین؟ تو چی میگی؟ آیا کسی میتونه با این غول بیابان جنگ کنه؟
این فلسطینی بت پرست کیست که سربازای خدا را توهین میکنه؟ کسی در بین شما نیست که این بت پرست را بکشه؟ کسی در بین شما نیست که اسرائیل از این رسوایی خلاص کنه؟
چه باش، برو از اینجا. تو اینجا چی میکنی؟ برو گوسفندایت نگاه کن. برو تنوز خوردستی گپ نزن.
مرا بان که گپ بزنم؟ عقی گپ زدنم ندارم. من میرم پیش پادشاه. عالی جناب شاول، پادشاه اسرائیل، غلامتان اجازه بتین به جنگ بت پرست بره. اجازه بدین او را در حضور شما در میدان جنگ بکشم و جواب توهین به خدا را برای این فلسطینی مبتم.
جوان، تو چطور میتونی او را بکشی؟ تو هنوز بسیار جوان هستی، تجربه جنگ نداری، ولی او از جوانی مرد جنگی بوده، با تجربه است.
حضرت اعلی، وقتی ما گله پدرم میچرانم، شیر یا خرسی که می تا بره را از گله ببره پشتش میرم، بره را از دانش میگیرم. اگه با ما حمله کنه گلویش ایقا فشار میتم تا بمره. غلامتان هم شیر کشته و هم خرسه. اجازه بدین این غول فلسطینی را که به سربازای خدا توهین میکنه بکشم. خدا مرا از دان شیر از چنگ خرس خلاص کده، از دست این غول هم خلاص خواد کرد. غلامتان اجازه بتین که صدای او را چپ کنه.
حال که قصرار داری برو جوان، خدا با همراهت. ولی صبر کو، پیش از این که به جنگ اوگوری کلاه خود ما و ای زره را بپوش، شمشیر در کمرت بسته کو.
عالی جناب، ما یک بار امتحان کردیم، ما به این لباس ها عادت ندارم، با این کالا مرا رفته نمیتونم.
پس با چی بجنگی؟
با این فلاخون، با این چوب دستی و این سنگا.
پشو
رابطین، تو با زره و شمشیر و سپر در جنگ ما آمدی، اما ما به نام خدای قادر متعال که تو به او توهین کردی با تو جنگ میکنم. امروز خدا تو را به دست ما داده تا لاشیت خوراک درندگان صحرا بسازم. امروز همه کسایی که در اینجا هستن خواد دیدن که خداوند برای پیروز شدن نیازی به زره و شمشیر نداره. ما از پیش برات بگم که در این جنگ خداوند پیروز است.
دوستان عزیز، داود وقتی دید جلیات به او نزدیک میشه، به صورت دستش به کیسه چوپانیش برد و سنگ برداشته در فلاخون گذاشت و به طرف جلیات نشانه رفت. سنگ درست به پیشانی جلیات فرو رفت. همودم جلیات با فریاد بلند نقش زمین شد. به این ترتیب داود با کمک یک فلاخون و به وسیله یک سنگ، البته به یاری خدا، جلیات از پا انداخت. دوستان عزیز، ای بود گوشه از قصه داستان داوود نبی پادشاه اسرائیل. ولی ما از این داستان چی می آموزیم؟ ما از طریق داستان جنگ ترویج نمی کنیم. البته از طریق داستان خداوند به ما می فرماید که او برخلاف ما به ظاهر نگاه نمی کند، بلکه به قلب انسان نگاه می کند.